بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجاه، اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما راجع به رابطه میان مدیر یک شرکت و اون شرکت هست. نظریاتی در مورد این رابطه مطرح شده. یک نظریه این بود که رابطه به نحو رابطه وکالته، که مدیر یک شرکت وکیل شرکت است. بر این نظریه اشکالاتی وارد شده بود. این اشکالات دو دسته هستند. ما اشکالاتی که مشترک است بر دو شق این نظریه، چون نظریه وکالت دو تا شق داره، به دو نحو تصویر و ترسیم شده. یک این که ما بگیم این آقای مدیر شرکت وکیل از ناحیه خود شرکت، خود شخص اعتباری شرکت، او وکیلی دارد به نام مدیر. این یک تصویر وکالته. یک تصویر وکالت این است که این آقای مدیر شرکت وکیل سهامداران اون شرکت احیاناً، یا هیئت مؤسس، هیئت مدیره، مجمع عمومی، عناوینی که حالا ممکنه در شرکت‌های مختلف وجود داشته باشه. این وکیل اشخاص حقیقی است که با شرکت در ارتباط هست. این تصویر دوم هست. یه اشکالات مشترک بر هر دو تصویر بود که این اشکالات مشترک رو عرض کردیم و عمدتاً قابل جواب هستن. یه اشکال سومی میماند که این اشکال سوم در واقع خب بنابر بعضی از مبانی وارده، ولی بنابر بعضی از مبانی همین اشکال سوم هم قابل جواب هست. و نهایتاً در انتهای این بحث نظریه وکالت رو کتاب میگوید اشکالاتش قابل جواب هست، ولی ما دلیل اثباتی براش نداریم بر نظریه وکالت. و اگر ما نتوانیم ارتباط میان مدیر و شخص اعتباری، مدیر و شرکت را با نظریات دیگر درست بکنیم، همین یه دلیل اثباتی می شود که رابطه وکالت است. یعنی از این اشکال سومی که حالا جواب براش نگفتن و میگن بر بعضی از مبانی وارد است، بعد میپذیرن که این اشکال سوم هم وارد نیست و می شود فی الجمله نظریه وکالت رو قبول کرد. اما یه اشکالاتی بر تصویرهایی که از وکالت شخص برای شرکت مطرح هست اشکالات خاصه شده. مثلا اگر ما گفتیم این آقا وکیل شرکت است، تصویر اول این است که وکیل خود شرکت، نه وکیل سهامداران شرکت. سه تا اشکال اینجا مطرح شده. چجوری شخص میخواد وکیل شرکت باشه؟ اشکال اگه اشتباه نکنم دو تا اشکال اینجا مطرح است. چجوری شخص میخواهد وکیل شرکت باشه؟ وکیل شرکت بودن خودش مبتلا به اشکال هست. اشکال اول این است که شرکت فاقد صلاحیت لازم برای گرفتن وکیل هست، یا فاقد صلاحیت در تصرف است تا اینکه بخواهد شخصی را وکیل خودش بگیرد. موکل، حالا این اشکال اول سه تا بیان داره، این بیانات رو پشت سر هم میگیم، خیلی مشکل نیست. موکل باید خودش قادر بر انجام مورد وکالت باشه، که حالا در وکالت معناش این است که دیگری را مسلط میکنه برای انجام مورد وکالت. خود موکل باید قدرت داشته باشه، صلاحیت تصرف داشته باشه. شخص اعتباری که اصلا چیزی نیست جز یک اعتبار، چگونه خودش صلاحیت تصرف داره؟ حالا این صلاحیت رو واگذار میکند به مدیرش، این صلاحیت رو در واقع مدیر رو مسلط میکنه. گفتیم حقیقت الوکالت تسلیط الغیر هست، دیگری رو مسلط میکنه، چیزی که خودش سلطه نداره. چرا؟ حالا چرا خودش فاقد صلاحیت تصرف است؟ چون شعور نداره، ادراک نداره، اراده نداره، به تعبیر کتاب وعی نداره. چیزی که خودش صلاحیت در انجامش رو نداره نمیتونه واگذار بکنه. پس بیان اول این است که چون خودش قدرت بر انجام مورد وکالت نداره، قدرت نداره. بیان دوم این است که ما در هر وکالتی دو تا اراده میخواییم، یک اراده موکل، یک اراده وکیل. اراده موکل برای چی؟ اراده موکل برای اینکه نیابت را، نیابت در تصرف رو بده به وکیل. او اراده میکنه که من خودم این کار رو انجام نمیدم، میدم به وکیلم. حدود سلطه و حدود اختیارات وکیل رو مشخص میکنه. اگر خودش عرض میشود که میخواهد اقدام بر انجام کار نکنه، در یک وکالت عادی یه موکل داریم یه وکیل، اراده میکنه که شخصی وکیل باشه و حدود اختیارات وکیل رو مشخص میکنه. یه اراده اراده وکیله که وکیل اراده میکند که کارهای حقوقی که موکل میخواست انجام بده از ناحیه او انجام بده. خب حالا بیایم تطبیق بکنیم بر مسئله خودمون. در مواردی که یک شرکت، حالا بنابر نظریه وکالت، میخواد خود شرکت وکالت بده به مدیرش، آیا شرکت اراده ای از خودش داره؟ ما فقط اینجا یک اراده داریم، دو اراده نیست. یک اراده و اراده مدیر است که البته به اراده مدیر میگن ارادت و شرکه، یسمى ارادت و شرکه، ولی حقیقتا ما دو تا اراده نداریم. یک اراده داریم که اون اراده مدیر نه نسبت به کارهای شخصی خودش، نسبت به شرکت، کارهایی که برای شرکت انجام میده، یسمى ارادت و شرکه، و الا یک اراده بیشتر نیست. اینم یک بیان. یه بیان سومی هم وجود داره. در بیان سوم اینگونه میگیم، میگیم که در واقع قوام وکالت به واگذاریه، به ایکال اختیارات و صلاحیته. میگم من خودم اختیاراتم رو واگذار میکنم به موکل، موکل داره اختیاراتش رو واگذار میکنه، اختیارات که بالاصاله خود موکل داره این رو واگذار به وکیل میکنه، در حالی که وکیل هم در یه وکالت عادی چه کار میکنه؟ در واقع میاد تنفیذ میکنه، عملی میسازد اون میل و اراده و رغبت موکلش رو، در حالی که در شخص اعتباری که هیچ اراده نداره، هیچ شعور و ادراک و قدرت نداره، نمیتونیم بگیم او واگذار میکنه. پس این اشکال اول، ولو یک اشکاله، ولی میگیم قدرت بر انجام نداره، قدرت بر واگذاری نداره، اراده نداره. هیچ کدوم از اینهایی که در یه موکل باید باشه نیست، نه قدرت بر انجام مورد وکالت، نه اینکه اختیاراتی داره که بخواد اون اختیارات رو واگذار بکنه، و نه وعی و اراده و شعور داره که تا بخواد چیز رو واگذار بکنه. خب این اصل اشکال. جوابی که ما میدیم، میگیم چی؟ میگیم دو گونه میتونیم جواب بدیم، جواب نقضی و جواب حلی. جواب نقضی رو اول بگیم. جواب نقضی این است که این آقایی که مدیر شرکته، شما میگید این نمیتونه مدیریتش به نحو وکالت باشه. میگیم همین مدیر شرکت چه میکنه؟ همه کارها رو که خودش نمیتونه انجام بده. مثلا میگه گاهی ما باید برای شرکت بریم دادگاه، از حقوق شرکت دفاع بکنیم، یا احیانا ممکنه علیه شرکت یه دعاوی طرح بشه برای دفاع از شرکت، ما باید بریم دادگاه. حالا خودمون که نمیرسیم هر روز یه پامون دادگاه باشه یه پامون شرکت باشه، یه وکیل میگیریم. مدیر شرکت خودش یه وکیل میگیره که مثلا دعاوی شرکت تو دادگاه شرکت بکنه، کارهای و مصالح شرکت رو در واقع در دادگاه ازش دفاع بکنه. این وکیل گرفتن مدیر شرکت آیا مدیر شرکت از ناحیه خودش داره وکیل میگیره یا از ناحیه شرکت داره وکیل میگیره؟ هر حرفی شما اونجا بزنید ما همون جواب رو به شما میدیم. الان که مدیر شرکت یه وکیل برای شرکت میگیره که این بره تو دادگاه از شرکت دفاع بکنه و حقوق شرکت رو استیفا بکنه، این وکیل کیه؟ وکیل شرکته یا وکیل مدیر شرکته؟ خب ممکنه کسی بگه این وکیل شرکته، ولی این وکالت نیست، این در واقع اجاره است، اجیر کردن. ما یه شخص رو اجیر میکنیم، در واقع یه شخص رو اجیر میکنیم که این کارها رو انجام بده. وکالت نیست که قوام وکالت به اراده موکل، که قوام وکالت به قدرت موکل است بر انجام مورد وکالت، همون مشکلاتی که بود. اینجا اجیره، این آقا رو اجیر کردیم، یه پولی بهش میدیم این کار رو انجام بده، این وکالت نیست. پس ممکنه بگه بله این آقا برای شرکت داره این کارها رو انجام میده، ولی نه در قالب وکالت، در یه قالب دیگه. باز این آقایی که اشکال نقضی رو مطرح کرده میگه ما هیچ فرقی بین این وکیل و وکیل‌های اشخاص دیگر نمی‌بینیم. یه آقایی میگه آقا شما وکیل من در دادگاه از من دفاع کن، چجور اسم اون رو میذارید وکیل، ولی وکیل شرکت رو میگید اجیر. ما هیچ فرق بین این وکیل شرکت و وکیل اشخاص حقیقی نمی‌بینیم. هر دو یه نحوه عمل کرد دارن، هر دو به عنوان وکیل هستن. بنابراین نه، حقیقتا این آقا وکیله. هیچ فرق بین این آقای وکیل، وکیل شرکت با وکیل اشخاص حقیقی وجود نداره. اسمش رو عوض نکنید، این آقام وکیله. ممکنه باز اون مستشکل و کسی که اشکال رو وارد کرده، ما خواستیم اشکال نقضی بهش وارد بکنیم، بگه این آقا وکیل مدیر شرکته، نه وکیل خود شرکت. مثلا مدیر دو تا شخصیت داره، یه شخصیت خونه و منزل داره، یه شخصیت به عنوان مدیر شرکت داره. و این شخصیت مدیر شرکت در این که این جایگاه مدیریتی رو داره، از جایگاه مدیریت شرکت این آقا وکیل مدیر شرکت میشه. و نشونش هم اینه، مدیران میان و میرن، عوض میشن. مثل جایگاه رئیس جمهور، رئیس جمهور عوض میشه اما خیلی از افراد در پستاشون باقی میمونن. این مدیرها عوض میشن ولی کماکان این آقا وکیل شرکته. درسته نمیتونه وکیل خود شرکت باشه، اما وکیل مدیر شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مدیر شرکت. ما میگیم اینم درست نیست، نمیتونه وکیل مدیر شرکت باشه. چرا؟ چون واقعیت خارجی این است که این آقا رو وکیل شرکت میدونن، نه وکیل مدیر شرکت. میگن وکیل شرکت فلان، نمیگم وکیل مدیر شرکت. واقعیت خارجی اون چیزی که مردم باش معنوسن این است که این آقا وکیل شرکته، نه وکیل مدیر شرکت. پس ببینید شرکت به ما هو و شرکت میتونه وکیل داشته باشه، چرا مدیر شرکت وکیل شرکت نباشه؟ وقتی خود شرکت میتواند، یعنی میتواند، ما نقض کردیم، گفتیم هر جوابی در مورد وکیل هایی که در دعاوی حقوقی علیه شرکت اقامه میشه، میفرستن یه کسی رو که آقا برو دفاع از شرکت بکن، هر جوابی رو اونجا میدید، ما همون جواب رو در رابطه میان مدیر و شرکت میدیم، بگیم اینم رابطه وکالته. ولو ما حالا جواب حلی نمیدیم، اما جواب نقضی، حالا جواب حلی رو البته بعد عرض میکنم، اما جواب نقضش این است که به هر حال ما نقض کردیم این که شما میگید نمیشود شرکتی که فاقد شعور است، فاقد اراده است، او برای خودش وکیل بگیره. موکل باید شعور اراده داشته باشه. ما میگیم چرا، ما دیدیم که شرکت ها برای خودشون وکیل میگیرن در دادگاه ها، پس همون وکیل چجوری میتونه وکیل شرکت باشه؟ مدیرم میتونه وکیل شرکت باشه. خب این جواب نقضی. کتاب گفتیم جواب دادن، گفتن این وکیل شرکت نیست، وکیل مدیر، اونم به ما هو شخصیت حقوقی مدیر که شخصیت مدیریتیه. این وکیل مدیر است، اونم به لحاظ لباس مدیریتیش که اگر مدیر عوض بشه کماکان وکالت باقیه. گفتیم اون چیزی که ما از خارج سراغ داریم، نمیگن وکیل مدیر شرکت، میگن وکیل شرکت، یعنی اون واقعیت خارجی وکیل شرکته. و با این توجیه شما نمیتونید این وکالت رو بگید چیز دیگری است. جواب اشکالی که به این جواب نقضی شده این است که من اشکال جواب پیدا بکنم، اگه بتونم پیداش بکنم. خب حالا چی؟ جواب نقضی پس این شد. شما میگید مدیر شرکت نمیتونه وکیل شرکت باشه. میگم چجوری شرکت اگر یه طرح دعوا علیه شد یه وکیلی میفرستن دادگاه میگن از شرکت دفاع بکن، اون وکیل کیه؟ وکیل شرکته، وکیل شرکته، نه وکیل اجیره که بگید وکیل. اصلا وکیل نیست، رابطهشون وکالت نیست، واقعا وکیله. اونم وکیل شرکته، وکیل مدیر شرکت نیست. پس ببینید اتفاق افتاده که برای شرکت عرض میشود که وکیل بگیرم. خب در جواب، در اشکال بر این جواب نقضی میگیم که ما میگیم که این اتفاق افتاده و یه شخصی مدیر است برای شرکت. ما اگر نتوانیم رابطه میان این مدیر برای شرکت رو نتوانیم این رابطه رو تفسیر بکنیم و توضیح بدیم، شما با مثال نقضی نمیتونید بگید که این رابطه به هر نحوی که شما اونجا جواب میدید اینجا وجود داره. حالا با بیان ترجمه فارسی که اینجا ما نوشتیم، فرد در مثل این موارد آن است که قبل از آن که این مدیر بیاد یه وکیلی را برای شرکت در نظر بگیره، که مثال نقضی این بود، مدیر میاد یه وکیلی رو برای شرکت در نظر میگیره، میگه برو در دادگاه از من، از شرکت دفاع کن، قبل از تعیین وکیل این تعیین مدیر برای شرکت اتفاق افتاده و مدیر اقدام به گرفتن وکیلی برای شرکت می نماید و هیچ محظوری در این کار نیست. ما اینکه وکیلی برای شرکت در نظر گرفته باشه از ناحیه مدیر، ما این رو مشکل نمی دونیم. مشکل اونجاییست که ما رابطه میان مدیر و شرکت رو نمی دونیم و علارغم اینکه شرکت فاقد اراده و شعور لازم هست، ولیکن اراده مدیر اینجا هست. ما برای مدیر یه اراده‌ای می‌دانیم که این اراده، البته میگن ارادت المدیر ارادت الشرکه، پس در وکیل گرفتن وکیل برای شرکت یه اراده مدیری داریم. اما وقتی می‌خوایم بگیم این آقای مدیر خودش وکیل شرکت، رابطه میان مدیر و شرکت رابطه وکالت هست، ما برای دیگه موکل که شرکت باشه اراده ای نداریم. در این طرف اراده وجود داره، اراده خود مدیر هست. خلاصه ما میگیم که در جایی که شرکت وکیل میگیره یه اراده وجود داره، اراده مدیر شرکت که در قالب اراده خود شرکت در واقع محسوب میشه. اما وقتی خود رابطه مدیر و شرکت رو میخوایم بسنجیم، میبینیم که چنین اراده‌ای وجود نداره. خب جواب حلی گفتن، جواب حلی داریم. آقا شما یادتون رفت ماهیت شخص اعتباری رو، مثل این که در فصل اول، شخص اعتباری در واقع یک وجودی است که شبیه وجود شخص طبیعی و شخص حقیقی است. ما داریم یه چیز رو در عالم اعتبار اعتبار میکنیم، گویا یک انسانی رو در نظر میگیریم که این انسان ذمه داره، میتونه مالک چیزی بشه، میتونه بدهکار بشه، میتونه طلبکار بشه، و گویا داریم اعتبار میکنیم یه انسانی را که یک موجودی، حالا نگیم انسان، یک موجودی را که اراده داره. شخص اعتباری در عالم اعتبار هم ذمه داره هم اراده داره. شما نگید شخص اعتباری اراده نداره، اراده داره و این ارادهش تعلق میگیرد که یک مدیری را وکیل خودش بکنه، یک شخصی را وکیل خودش بکنه که او را مدیریت بکنه، کارهای او را انجام بده، کارهای شخص اعتباری را انجام بده. پس این که شما بگید شخص اعتباری یک موجود فاقد شعور و وعی و اراده و اینها هست، شما اساسا ماهیت شخص اعتباری رو نفهمیدید و در نظر نگرفتید. بنابراین شخص اعتباری اراده داره، چون اراده داره وکالت درست میشه. موکل شخص اعتباری، وکیل مدیر شخص اعتباری، هر دو هم اراده داره. نه شما میگفتید اراده نداره، ما گفتیم در تبیین حقیقت و ماهیت شخص اعتباری، ما در اول کتاب گفتیم حقیقت ماهیت شخص اعتباری و ماهیت اون یک موجود دارای اراده هست. گویا اراده رو براش اعتبار میکنیم و در نظر میگیریم. ما اراده حقیقی نمیخوایم که در عالم واقعی ارادهی باشه، ما اراده اعتباری میخوایم. میخوایم بگیم یک موجودیست که براش اراده رو اعتبار میکنه. این جواب حلی رو کتاب پاسخ میگه، میگه این جواب اول. البته میگیم شما شخص اعتباری رو دو گونه میتونید اعتبار بکنید. ما در مورد شخص اعتباری اون چیزی که خیلی بهش لازم داریم ذمه هست. شخص اعتباری حتما دارای ذمه باشه، مالک بشه، طلبکار بشه، بدهکار بشه. ذمه رکن قویمیه برای شخص اعتباری، ولی اراده داشتن که رکن قویمی نیست. ما میتونیم بگیم حتما باید شرکت در عالم اعتبار، این کسایی که نشستن شرکت رو تأسیس کردن، اعتبار بکنن این شرکتی هم که ما تأسیس میکنیم گویا اراده داره. اراده داشتن که لازم نیست برای شرکت. میگیم همین که مدیر از جانب او داره تصمیم میگیره نیازی به اعتبار اراده براش نیست. بله باید براش ذمه رو تصویر بکنن، ولی اعتبار لازم نیست براش اعتبار بکنن. اراده رو لازم نیست براش اعتبار بکنن. بگن حتما باید اراده داشته باشه، یا دست کم ما شک داریم که اون آقایونی که اومدن شخص اعتبار رو تأسیس کردن آیا اراده داشتن رو هم براش در نظر گرفتن یا نه. ذمه داشتن براش مهمه که باید ذمه داشته باشه تا مالک اموال بشه، ولی اراده لازم نیست باشه و ما شک داریم که آیا اراده هست یا نه. حالا تا قبل از اینکه این جواب رو بدیم بگیم یه تنظیری کرده، این تنظیر رو یادم رفت بگم. اونا گفتن آقا شخص اعتباری اراده داره. ارادهش چیه؟ ارادهش یه امر اعتباریه. گفتن در باب فقه این تنظیرهاش جالبه. در باب فقه گفتن بعضیا وقتی شخصی در باب بیع فضولی، وقتی شخصی میره یه جنسی رو میفروشه که مالک اون نیست، میره میفروشه به غیر، پولو میگیره، بعد مالک خبردار میشه، میگه خب من این معامله رو اجازه دادم یا میگه اجازه ندادم. دو گونه بیع فضولی داریم. گاهی این فضولی که مالک چیزی نیست میره این رو از ناحیه مالک میفروشه، که داداشمه، این ماشین داداشم، حالا مشتری خوب خورده، من تو مسافرتم، حالا دسترسی هم به داداشم ندارم، به جای داداشم ماشینشو میفروشم، پولشو میگیرم بهش میدم. اگه خوشحال شد که هیچ معامله، اگه خوشحالم نشد من به اون طرف مثلا گفتم یا نگفتم، میگم آقا مالکش داداشم بوده اجازه نداده. اما گاهی خیلی از فضولی ها هستن، دزده، مال مردم رو دزدیده داره میره میفروشه چیزی که مالک نیست، این رو داره از جانب خودش میفروشه و گفته این خلاف قانون معاوضه است. اساسا چجوری میخواد بیع فضولی درست باشه؟ قانون معاوضه میگه عوضین باید عوض در ملک کسی داخل بشه که معوض از ملک او خارج میشه، و معوض بره در ملک مثلا مشتری که عوض از ملکش خارج میشه. مبیع باید بیاد در ملک مشتری و ثمن بعد از ملک او خارج بشه بیاد در ملک بایه. پس بایه‌ای که مالک این نیست چجوره میخواد این آقا این رو بفروشه و ثمن داخل در ملکش بشه؟ گفتن اساساً بیع فضولی که داره اون آقای فضولی قصد میکنه که من این رو از جانب خودم بفروشم و برای خودم پولش رو تصاحب بکنم، این بیع باطله، با اجازه بعدی هم درست نمیشه. آقایون برای تصحیح بیع فضولی گفتن این بیع فضولی هم درسته، اگر این آقا با پلیس و اینها دزدش رو پیدا کرد و فهمید مالش رو فروختن، قیمت خوبی هم فروختن، میتونه معامله رو تصحیح بکنه. چجوری میتونه معامله رو تصحیح؟ معامله ای که خلاف قانون معاوضه است. گفتن اونجا اون آقای فضولی در واقع خودش رو مالک میدیده، ادعا میکرده من مالکم، چون خودش رو مالک میدیده ادعا میکرده من مالک این عین هستم، گفته پس این عین داره از ملک من خارج میشه و عوضش که ثمن باشه به جاش داخل در ملک من میاد. چون خودش رو مالک فرض میکرده بنابراین معامله رو درست میکنه. اینجا ما همین مقدار کافی است که ما فرض بکنیم و اعتبار بکنیم که شخص اعتباری اراده داره. همین که فرض بکنیم و اعتبار بکنیم که شخص اعتباری اراده داره کفایت میکنه برای اینکه بتواند شخص اعتباری وکیلی به عنوان مدیر در واقع شخص اعتباری برای خودش بگیره. که در پاسخ عرض میکنیم که نه، ما در ماهیت شخص اعتباری لازم نیست فرض اراده داشتن او رو بکنیم، همین فرض که بکنیم ذمه دارد کفایت میکنه. و اگرم شک داریم که آیا لازم است در هر شخص اعتباری فرض کردن این که او اراده دارد، همین احتمال این رو بدهیم که اراده نداشته باشد نقض وارده و واقعا دیگه نمیتونیم این رو در قالب وکالت در نظر بگیریم. پس این جواب حلی اول جواب درستی نیست. جواب حلی دوم، یه خود شخص اعتباری اراده نداره ولی سهامدارا که اراده دارن، مدیران در واقع مؤسسین این شخص اعتباری که اراده دارن، اونها اراده می کنند، ببینید اونها اراده می کنند تا این آقا از جانب شخص اعتباری وکیل باشد. وکالت از جانب شخص اعتباریه، اما به ارادت مؤسسین، به ارادت مجمع عمومی و هیئت مدیره. اراده حقیقیه. این که شما میگید در باب وکالت مدیر از شخص اعتباری ما موکلمون که شخص اعتباری اراده نداره، درست خودش اراده نداره، در اعتبارش هم اراده نیست، یا شک داریم اراده هست یا نه، ولی مؤسسینش که اراده دارن، همین که مؤسسینش اراده دارن کفایت میکنه که این شخص اعتباری بتواند برای خودش وکیلی داشته باشه. چرا؟ چون مؤسسینش اراده کردن که این آقا مدیر باشه. در واقع یعنی اونها از جانب شخص اعتباری اعطاء وکالت کردن به مدیر. مناقشه باز اینجا میشه، میگیم که اراده عرض میشود که موکل همچنانی که در حدوث موجب انجام وکالت می شود، بعد در بقا هم وجود داشته باشه. اگر این آقای مؤسسین اراده اونها بوده است که این آقای مدیر از جانب شخص اعتباری مدیر این شرکت بشه، آیا در بقا هم چنین اراده لازم هست یا نه؟ یا اگر در بقا این آقایون رأی گیری کردن به مدت یک سال این آقا مدیر شرکت باشه، میتونن الان بگن که ما رأیمونو پس میگیریم، دیگه قوانین شرکت اجازه نمیده، میگن دیگه چون رأی دادید به این آقا تا یه سال باید زیر بارش برید، مگر اینکه مثلا باز برخلاف قوانین این آقا یه کاری بوده بکنه که سلب مدیریت ازش بشه، ولی دیگه این آقایون نمیتونن این آقا رو عزل بکنن. اراده اونها در بقا دیگه وجود نداره، یعنی اگرم اراده برخلاف باشه این آقا مدیر کماکان و این خلاف وکالته. در وکالت موکل هر زمانی که بخواهد میتواند وکیل رو عزل بکنه. پس این چه وکالتی شد که کسانی که از جانب شخص اعتباری اراده میکنند که اون آقای مدیر وکیل شرکت باشه نمیتونن او رو عزل بکنن؟ مناقشه دارن همینه، ان الوکیل، مناقشه الجواب ثانی، ان الوکیل کما ان تعیینه و اختیاره یکون به ارادت الموکل حدوثاً کذالک تکون اعماله به ارادت الموکل و مشیته بقاءً. اعمال و کاری که وکیل انجام میده در بقا و در ادامه به اراده و مشیت موکله. فهو فی الواقع یقوم به تنفیذ ارادته، در واقع وکیل اقدام میکنه به اجرای اراده موکلش، در حالی که اون جمعیت عامه یعنی مجمع عمومی شرکت یا هیئت امنا لیس لهم ای صلاحیت سوا تعیین المدیر، اونها هیچ صلاحیتی جز تعیین مدیر دیگه ندارن. ولی دیگه وقتی مدیر رو تعیین کردن، حالا من عزل رو گفتم، لازم نیست مرحله عزلم برسیم، الان که مدیر رو انتخاب کردن دیگه نمیتونن دخالت در کارهای مدیر بکنن، بگن آقا حالا این گونه مدیریت بکن، اون گونه مدیریت بکن، نمیتونن دخالت در کاراش بکنن. ولا یمکنهم التدخل فی اعمال المدیر، صفحه 146، نمیتونن دخالت در کارهای مدیر بکنن بعد تعیینه، الا اینکه ما بگیم که ما در باب وکالت هم یک اراده فقط در ثبوت وکالت نیاز داریم، در بقای وکالت دیگه اراده موکل شرط نیست. الا ان یقال، یعنی در واقع یه جواب به مناقشه بدیم، بگیم فی الحقیقه لا تستلزم الوکاله اکثر من وجود اراده. این شما دوتا اراده از ما میخواستیم، ما دوتا اراده درست کردیم دیگه بیشتر از این از ما نخواهید که این اراده موکل باید هم در ثبوت باشه هم در بقا، اینو دیگه از ما نخواهید. شما دوتا اراده میخواستید، ما دوتا اراده براتون درست کردیم. در حقیقه لا تستلزم الوکاله اکثر من وجود ارادته این. شما دوتا اراده میخواستید، یه اراده موکل یه اراده وکیل. ما اراده موکل رو اراده سهامداران، اراده مجمع عمومی و هیئت امنای شرکت در نظر گرفتیم، اراده وکیل هم که به عنوان مدیر هست. و این کان ذالک فی باد الام، هرچند این دوتا اراده در ابتدای کار باشه دیگه لازم نیست وجود اراده دیگری در بقا. لتلعب دورها فی نشاطات المدیر فی ما بعد، تا اینکه نقش بازی بکنه این اراده در فعالیت‌های مدیر در بعد از تعیین مدیر، اون اراده کماکان وجود داشته باشه بخواد دخالت در اعمال مدیر بکنه. خلاصه وکالت به این شکل قابل تصویر هست که وکالت از ناحیه شرکت هست اما به اراده سهامداران. باز دقیقا توجه داشته باشیم، وکالت مدیر شرکت از ناحیه شرکت به اراده سهامداران شرکت، اونها اراده میکنن که و اون آقا رو تعیین میکنن به عنوان مدیر، تا اینکه این آقا وکیل از ناحیه شرکت باشه برای اعمالش. جواب سومی هم که میدن، آقا کی گفته اساسا باید موکل اراده داشته باشه؟ اساسا شما یه چیزی رو به عنوان یک اصل موضوعی در نظر میگیرید، هر موکلی در شکل گیری وکالت باید اراده داشته باشه. ما در فقه مواردی داریم که موکلی داریم که خودش اراده نداره، بلکه با وجود اینکه اراده نداره میشود وکیلی برای آن تعیین کرد. مثل مواردی که افرادی هستن که محجور از تصرف هستن به خاطر جنون، به خاطر سباوت، و شارع مقدس یک کسی رو وکیل در انجام کارهای اونها، در حفظ مالشون، در احیانا تصرف در اموالشون قرار میده. ما ولذا جا فی کلام الفقها، ما همین مقدار میخواییم که یک مجمع عمومی یه مدیر رو برای شرکت تعیین بکنن، شرکتی که فاقد اراده هست، ولی اونها میان تعیین میکنن این آقا وکیل است برای مدیر به عنوان وکالت، وکیل است برای این شرکت ولو اینکه شرکت فاقد اراده است. ولذا جا فی کلام الفقهاء الاعلام ان به امکان الحاکم، حاکم میتواند تعیین وکیل للمحجورین، میتونه برای محجورین، کسانی که ممنوع از تصرف در اموالشون هستن، حتی اون دستشون که فاقد اراده و شعور هستن، مثلا مجنونه فاقد شعور و اراده است، یا ارادهش معتبر نیست، حالا صبی هم باشه اراده هم بکنه ارادهش فاقد اعتبار در نظر شارع، اینها میتواند حاکم شر برای اینها وکیلی در نظر بگیره که این وکیل میشه متولی، به عنوان وکالت میشه متولی امور صبی و مجنون. بنابراین ما اشکال اول رو توانستیم هم تقریبا با جواب دوم حلی هم با جواب سوم حلی اشکال اول رو توانستیم جواب بدیم. اما اشکال دوم، اگر دوستان وقت داره اشکال دوم رو با جوابش سریع عرض میکنم که دیگه برسیم به اشکالات تصویر دوم. اشکال دوم این است که در بعضی از مواد قانونی، عبارت رو بخونم، ماده 17 از آیین‌نامه اصلاحی قانون تجارت، این لایحه یعنی آیین‌نامه معدله یعنی اصلاحی، یه قانون تجارت اصلاح شده، این آیین‌نامه اصلاحی قانون تجارت درش در ماده 17 قانون تجارت شماره، یعنی فهم قانون تجارت سال 1347، یعنی مصوبه سال 1347 از قانون تجارت ایران، این درش آمده که تصریح میکنه که تشکیل شرکت‌های سهامی بعد از التزام به مقررات قانونی است و تشریفات خاصی است و بعد از تعیین مدیران باید تعیین بشه مدیر و بعد قبول بکنن مدیران اون منصب رو، اونها هم بعد این منصب رو قبول بکنن. این در واقع ماده قانونی مبعد نظریه وکالته. چرا مبعده؟ چون باید یه موکلی وجود داشته باشه تا اینکه یه وکیلی را بگیره. ما میگیم اساساً بر اساس ماده قانونی اساساً وجود موکل و وکیل همزمانه، یعنی زمانی این شرکت تأسیسش به رسمیت شناخته میشه که وکیلی را بگیرد و این وکیلم قبول بکنه وکالت رو به عنوان مدیر، به عنوان مدیر اون شرکت، بعد مدیر تعیین بشه، مدیر هم که قبول کرد تازه شرکت شکل میگیره. شخص اعتباری و حقوقی شرکت بعد از این است که مدیر تعیین بشه و مدیرم این مسئولیت رو قبول بکنه. یعنی وجود اعتباری این شرکت با زمان وکالت این آقا همراه شده، یکی شده، یعنی تقدم نداره وکالت بر، ببخشید، وجود موکل تقدم بر وکالت نداره، همزمان با وکالت خود موکل هم وجود پیدا میکنه. لعدم امکانیت تصور الوکیل من دون وجود اصیل، ما نمیتونیم تصویر بکنیم یه وکیلی باشه در حالی که اصیل، یعنی موکلی که اون وکیل رو وکیل کار خودش کرده باشه که او خودش اصیل هست در اون تصرف. و به بیان آخر فإن وجود الاصیل مقدم على وجود الوکیل، باید وجود اصیل و موکل مقدم بر وجود وکیل باشه و مادامی که موکل خودش موجود نباشه نمیتونه یک وکیلی رو برای خودش در نظر بگیره. در جواب عرض میکنیم که حتی اگر ما این رو بپذیریم که شخص اعتباری قبل از اختیار مدیر تحقق پیدا نکرده، این رو به عنوان یه اصل موضوعی بپذیریم، این باز این ماده قانونی و این اصلی که برآمده از این ماده قانونی است نمیتواند هیچ خدشه‌ای رو در نظریه وکالت ایجاد بکنه. چرا؟ چون شما یا مقصودتون تقدم رتبیه یا تقدم زمانیه. اگر مقصودتون تقدم رتبیه، این تقدم رتبی وجود داره ولو اینجا همزمان اتفاق میفته، شکلگیری شخص اعتباری همان و وکالت دادن به مدیر همان، همزمان با هم تحقق پیدا میکنه در خارج، ولو این همزمانی وجود داره ولی تقدم رتبی وجود داره، یعنی رتبتن شخص اعتباری مقدم بر وکالت دادن به این مدیر هست و همین تقدم رتبی کفایت میکنه که ما بگیم وکالت شکل گرفته، ما تقدم زمانی رو لازم نمیدونیم. اگر شما میگید تقدم زمانی، اگر تقدم زمانی هم لازم نیست اما دیگه نباید تأخر زمانی باشه. اگر و امکان المقصود، اگر مقصود این است که هو تقدم زمانی لوجود الموکل علی الوکیل، شما میگید باید تقدم زمانی باشه برای وجود موکل بر وکیل، همچنان که ما میبینیم که موکل ابتدا وجود داره بعد وکالت رو ایجاد میکنه، ما میگیم این تقدم زمانی ما دلیل برش نداریم و مانعی نداره که موکل، ولا مانع، جوابی که میخواییم عرض بکنیم، ولا مانع من وجود الموکل به تضامن، تضامن یعنی همزمان با سیرورت مدیر وکیلن، همزمانی که وکیل داره، مدیر داره وکیل اون شرکت میشه، موکل هم به وجود بیاد، تقدم رتبی که باشه کافی است. اگر مقصودتون تقدم رتبیه که ما میگیم تقدم رتبی حاصله، اگر مقصودتون این است که موکل باید تقدم زمانی بر وکالت داشته باشد، ما میگیم این تقدم زمانی دلیل نداره و همین تقدم رتبی کفایت میکنه ولو وجود موکل که شخص اعتباری باشه با وکالت دادن به مدیر به عنوان اینکه اون مدیر و وکیل از این شرکت باشه، این کفایت میکنه و این حاصل است و از این جهت هم باز اشکالی بر نظریه وکالت وارد نیست. تا حالا برسیم به اشکالاتی که بر تصویر دومه که حالا اگر گفتیم این آقای مدیر وکیل شرکت نیست، وکیل سهامداران هست، اونجا هم یه اشکالاتی میاد، وکیل کدوم یک از سهامداران؟ همشون یا اونایی که به اون رأی دادن، اون اقلیتی که رأی ندادن چی؟ اونا وکیل هستن یا نه؟ یه اشکالاتی اونجا ممکنه باشه که اون رو باز جواب انشالله خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.